سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی در یک ساعت دیگر میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. گوردون براون نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور آموزش میگوید که محکمه بین المللی جرایم باید تبعیض جنسیتی جاری در افغانستان را جنایت بشری دانسته و از مسئولان تحقیق کند. آقای براون دیروز که با 2 سالگی حکومت طالبان مصادف بود به خبرنگاران گفت که او این مطلب را در نامه به کریم خان لوی سارنوال این محکمه نیز نوشته که تبعیض جنسیتی در افغانستان ناگوارترین نمونه نقض حقوق انسانی زنان و دختران و خشونت علیه آنهاست و اگر ناقضین مجازات نشوند دیگران نیز به این عمل رو خواهند آورد. طالبان بعد از برگشت به قدرت در افغانستان دختران بالاتر از سنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کرده و در حوزه های پانتون ها را نیز برای زنان و دختران مسدود ساختند. طالبان کار زنان را در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی منع کرده و برگشت و گذار زنان نیز محدودیت های را وضع کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در 6 ماه اول سال جاری میلادی به حدود 16 میلیون تن در افغانستان کمک های غذایی نجات بخش را توزیع کرده. این اداره روز سه‌شنبه در توییتر خود از کشورهای مانند هند تشکر کرد که با کمک های سخاوتمندانه ایشان فرصت دسترسی به این افغانها را فراهم کردند. در این حال برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در 6 ماه آینده به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. سخنگوی این اداره روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که اگر این پول به آنها نرسد کمک با میلیون ها افغان دیگر نیز قطع خواهد شد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد بیش از 29.2 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز دارند. کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPG خواستار آزادی فوری یک خبرنگار تاجک به نام خورشید فاضلوف شده. خورشید فاضلوف 37 ساله به اتهام ارائه گزارش به وبسایت به نام اخبار به 7 سال زندان محکوم شده. حکومت تاجیکستان این وبسایت را افراطی خوانده و فعالیت آن را ممنوع اعلام کرده. تاجیکستان در فهرست جهانی آزادی مطبوعات خبرنگاران بدون سرحد در سال 2022 میلادی در ردیف 152 قرار دارد و بر اساس ارزیابی 2022 فریدم هاوس تاجیکستان در جمله کشورهایی است که مطبوعات در آن آزاد نیست. تعداد قربانیان آتش سوزی در ایالات متحده آمریکا به 106 تن افزایش یافته. این آتش سوزی حدود یک هفته پیش زمان آغاز شد که یک جنگل در ایالت هوایی آتش گرفت و سپس آتش سوزی گسترش یافت و به شهر لاهینیا رسید. این بدترین آتش سوزی است که در بیش از یک قرن گذشته در ایالات متحده رخ می دهد. به سلسله رقابت‌های جام جهانی فوتبال بانوان امروز بازی نیمه نهایی بین تیم‌های کشور میزبان استرالیا و بریتانیا صورت گرفت و مسابقه با نتیجه 3-1 به نفع تیم بریتانیا پایان یافت. تیم اسپانیا روز گذشته با نتیجه 2-1 تیم سویدن را شکست داد و به دور نهایی راه یافت. در بازی فاینال تیم فوتبال بانوان بریتانیا به مصاف تیم اسپانیا خواهد رفت. بازی نهایی یا فاینال جام جهانی فوتبال بانوان در 20 آگوست دایر می شود. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که همزمان با 2 سالگی حاکمیت دوباره طالبان سرمنشی سازمان ملل متحد وضعیت در افغانستان را نگران کننده خوانده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
وقتی که قدرت ها صدای خود نکشند و کسایی که از حقوق بشر دفاع میکنه اونا را حمایه نکنه، پس این وضعیت به زودی تغییر مثبت نمیکنه.
وزیر خارجه آمریکا میگوید تامین روابط بیشتر بین طالبان و جهان وابسته به ارج گذاری آنها به حقوق زنان در افغانستان است. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شد.
گزارش هم داریم در مورد این که در 2 سال گذشته حکومت طالبان 200 معدن را به قراردادی ها داده است. از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
خانواده ساده هستم از ولایت لاغر، بیکاری هست. یه آنقدر مشکل است که بخیر جا نداره که ما از مشکلات خود بگویم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
همزمان با 2 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد وضعیت در این کشور را نگران کننده خوانده. گوتریش در صفحه تویتر خود به ممنوعیت دختران و زنان افغان اشاره کرده و از جامعه جهانی خواسته که افغانها را فراموش نکنند. این در حال است که برخی از دختران و زنان افغان میگویند که واکنش عادی جامعه جهانی به ممنوعیت‌های وضع شده از سوی طالبان پرسش برانگیز است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که 2 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان گذشت و به شمول ممنوعیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران، وضعیت در این کشور مایه نگرانی عمیق است. آقای گوتریش در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود از جامعه جهانی خواسته که افغانها را تنها نگذارند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد اظهارات آقای گوتریش پاسخ نداد، اما دیروز به اسوشیتد پرس گفت که حکومت آنها باثبات و قوی است. با آنکه ذبیح‌الله مجاهد در این مصاحبه مدعی شد که آنها مسئولانه عمل میکنند، اما سیما باهوس رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد طالبان را به حملات سیستماتیک و گسترده به حقوق دختران و زنان متهم میکند. در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه در وبسایت سازمان ملل متحد به نقل از خانم باهوس منتشر شده آمده است که طالبان با بیش از 50 فرمان، حکم‌ها و محدودیت‌ها این جنبه از زندگی زنان را دست نخورده نگذاشته و حتی یک آزادی آنها را نیز در امان نماندند. و افزوده که طالبان سیستمی را ایجاد کردند که بر سرکوب زنان استوار است و به طور گسترده به عنوان اپارتاید جنسیتی تلقی می شود و همچنان برای تغییر خواستار فشار بر طالبان شده است. این در حال است که حکومت طالبان همواره بدون ارائه اسناد دقیق ادعا کرده که حقوق عام افغانها در افغانستان محفوظ است. علاوه بر این، کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرده، فرمان‌های طالبان در مورد ممنوعیت دختران و زنان را تبعیض‌آمیز خوانده و افزوده که به بررسی، مستندسازی و حمایت از شماری از موضوعات حقوق بشری از جمله حفاظت از غیر نظامیان و حقوق زندانیان ادامه می‌دهد. در عین حال برخی از فعالان افغان نیز می‌گویند که دختران و زنان اولین قربانیان اقدامات نادرست طالبان هستند و باید در برابر آنها گام‌های جدی برداشته شود. مرضیه حفیظی، یکی از فعالان حقوق زن، بر رادیو آزادی گفت:
بدبختانه نړیوال ټولنه پمدغدو
متاسفانه 2 سال جامعه جهانی تنها به صدور بیانیه ها و محکومیت رویداد ها بسنده کرده است. آنچه ما و در کل زنان افغانستان انتظار داشتیم این است که باید گام های عملی بردارند و بر طالبان فشار بیاورند تا جلو ظلم و ممنوعیت های آنها گرفته شود، اما آنها تا هنوز این کار را نکردند. اینکه چرا تا حال این کار را نکردند برای ما هم پرسش برانگیز است.
خاموشی اختیار کرده تا هم مکت سوال برانگیز زده.
ملاله آخونزاده، یکی دیگر از فعالان افغان، میگوید که واکنش ها و مبارزه علیه محدودیت های اعمال شده بر دختران و زنان افغان در 2 سال گذشته هیچ فایده نداشته است. ملاله می افزاید:
حالا که حمایت خود را از زنان اعلام کردند، امیدواریم که واقعا از زنان حمایت کنند. زنان بتوانند کار کنند و دروازه های مکاتب و پوهنتون ها بر روی زنان باز شود.
این انتقادها در حال است که هنوز هیچ کشور در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، زیرا آنها شرایط خاص خود را برای این کار دارند که یکی از مهمترین آنها احترام به حقوق زنان در افغانستان است. حکومت کنونی طالبان دختران و زنان افغان را از تحصیل، کار و مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منع کرده. به همین دلیل است که دختران و زنان افغان این دوره طالبان را مانند دوره قبل برای آینده خود تاریک می خوانند.
در گزارش همکارم شنیدید که طالبان در 2 سال گذشته هنوز هم تصامیم خود مبنی بر وضع محدودیت ها برای زنان و دختران را تغییر ندادند. عوامل اصلی آن در چیست؟ همکارم محمد خاطر پردیس در آغاز صحبت این پرسش را از بشیر دودیال، آگاه سیاسی، پرسیده است.
محدودیت ها را اول باید بشناسیم. محدودیت ها در کدام عرصه ها به وجود آمده. متاسفانه محدودیت اول امی تهدید به حیات و زندگی جوانان است، دو محدودیت آزادی های انفرادی است، محدودیت در مورد تعلیم، همونطور که شما گفتین تعلیم دختران، و محدودیت در مورد سفر، از خانه بیرون رفتن. این محدودیت هاست که متاسفانه تا دو سال وضع گردیده. البته برشان تو دلائل بسار مخنی هم وجود نداره. ولی هم افغانستان یک جامعه اسلامی است، از خود آداب، سنن و طریقی زندگی که هزاران سال اینها با او عادت داشتن این وجود داره و دوج میارهای معینی هست. برای از این میارهای خودشان دیج احکام دین مقدس اسلام و مردم ما جدا رعایت میکنه، ولی با وجود از این هم اجازه ندارن که اینا از خانه برن، اجازه ندارن که اینا تعلیم کنن، در حال که تعلیم از نقطه نظر اسلام قطعا ممانعت و حرام بودن نداره. این محدودیت ها وضع شده و بدون دلیل.
دودیال سه فکر میکنید این وضعیت به همین گونه دوام پیدا بکنه؟
این مربوطی از این است که امی سازمان های حقوق بشر، قدرت های جهانی و کسایی که در این مورد بصیرت دارند از نقطه نظر حقوق، از لحاظ کرامت انسانی، اینا چقدر فعال هستند. متاسفانه طوری که حال میبینیم قدرت هایی که در منطقه هست، ایالات متحده امریکا، روسیه، چین و همسایه های ما، اینا بعضی توقعاتی را در وجود طالبان میبینند. اینا به چشم امیدواری و قدرت طالبان نگاه میکنند. اینا میگند که در آینده نزدیک اینا من حیث یک لشکر مسلح به مفادشان تمام میشد. به خاطر از این منافعشان اینا صدای خود نمیکشند. وقتی که قدرت ها صدای خود نکشند و کسایی که از حقوق بشر دفاع میکنه اونا را حمایه نکنه، پس این وضعیت به زودی تغییر مثبت نمی کنه.
دودیال سه وضعیت جوری چقدر قابل نگرانی است از دید شما؟
قابل نگرانی برای کی؟ قابل نگرانی برای حاکمیت نیست، به خاطر که حاکمیت اون خودش قدرت داره، تمام آزادی ها و همه چیز اختیارات دارن. نگرانی برای قدرت های بزرگ هم مطرح نیست، برای دونات مهم نیست، برای امریکا، برای روس، برای چین، برای ممالک همسایه این مهم نیست. اما این برای خود مردم بیچاره، برای جوانایی که از تعلیم مان، برای جوانایی که کار خود از دست دادن، جوانایی که هیچ امید و روزنی برای زندگیشان نیست، از مجبوریت به هر راهی که میشه اونا فرار میکنن و این کسایی که متاسفانه قربانی از این محدودیت ها و وضعیت هست، اینا هیچ چیزی از وضعشان پوره نیست، نهایت ناتوان هستن. اونایی که توانی دارن برای اونا بی‌تفاوت هست.
در مصاحبه با بشیر دودیال شنیدید که چرا تلاش های جامعه جهانی نتوانسته تصامیم طالبان را در قبال زنان افغان تغییر دهد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز میگوید که تامین روابط بیشتر بین طالبان و کشورهای جهان وابسته به ارج گذاری آنها به حقوق زنان در افغانستان است. بلینکن در سال روز دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در واشنگتن به خبرنگاران گفت که آمریکا همچنان طالبان را به خاطر عمل نکردن و تعهداتشان به خصوص در بخش حقوق زنان و دختران مسئول قرار خواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که دو سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید که ایالات متحده و ده ها کشور دیگر جهان روابط خود با مقامات حاکم طالبان را تا زمان عادی نخواهند ساخت که به حقوق بشری افغان‌ها به ویژه زنان و دختران احترام نکنند. آنتونی بلینکن روز سه‌شنبه همزمان با روز دو سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در واشنگتن به خبرنگاران گفت که ایالات متحده آمریکا همچنان طالبان را به خاطر عمل نکردن به وعده های خود، به خصوص در بخش حقوق زنان و دختران، مسئول قرار خواهد داد. آقای بلینکن گفت:
We continue to work to hold the Taliban accountable for the many commitments that it's made and not fulfilled particularly.
طالبان را به خاطر عدم پایبندی به شمار زیاد تعهدات به ویژه در خصوص حقوق زنان و دختران حسابده قرار می دهیم. در زمینه حقوق زنان و دختران ما و ده ها کشور دیگر به گونه واضح به طالبان گفته ایم تا زمانی که حقوق زنان و دختران در کنار سایر مسائل رعایت نشود، راه رابطه بیشتر عادی بین کشورهای جهان مسدود خواهد بود.
سبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد این اظهارات وزیر خارجه آمریکا پاسخ نداد، اما شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در مصاحبه روز سه‌شنبه با صدای آمریکا گفته است که حقوق زنان یک مسئله داخلی افغانستان است و به ایالات متحده ربطی ندارد. در این حال شماری از فعالان حقوق زنان خواهان فشار بیشتر بر طالبان در زمینه حقوق زنان به ویژه در زمینه کار و تحصیل هست. مریم کریمی، یک تن از فعالان حقوق زنان، به رادیو آزادی میگوید:
جای تاسف که چرا تا به حال مردم افغانستان سکوت کردند. تنها مردم افغانستان میتوانند که تغییری ایجاد بکنند. اگر مردم افغانستان بخواهند تغییری در وضعیت زنان افغانستان ایجاد بکنند، باید که جامعه جهانی هم در کنار مردم افغانستان از آنها حمایت بکنه تا این گروه مجبور بشن حقوق آزادی های شهروندی برای زنان افغانستان دوباره به رسمیت بشناسن.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، طالبان دروازه های تعلیم و تحصیل را برای دختران بالاتر از صنف ششم و محصلان زن پوهنتون ها بستند. در کنار آن، کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و تمامی ادارات غیر دولتی و سازمان ملل متحد منع شده است. روز سه‌شنبه اداره زنان سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرده که پس از 15 آگست 2021 طالبان تقریبا 50 فرمان در مورد محدودیت‌ها بر زنان وضع کرده که بر اساس آن فعالیت زنان در تمام بخش‌های زندگی محدود شده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، تعداد قربانیان آتش سوزی در ایالات متحده از 100 تن گذشته و مقام های امریکایی هشدار دادند که ممکن است تعداد تلفات افزایش شود. این آتش سوزی از یک هفته به این سو در ایالت هوایی در امریکا جریان دارد، در حالی که عملیات جستجو و نجات در محل آتش سوزی و اطراف آن ادامه دارد. اما برخی از باشنده های محل میگویند که حکومت به آنها رسیدگی نکرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فرشته نگاه.
شمار قربانیان آتش سوزی در ایالات متحده آمریکا به 106 نفر رسیده است. هویت بیشتر قربانیان هنوز فاش نشده. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که تنها نام دو قربانی این آتش سوزی تا اکنون با رسانه‌ها شریک ساخته شده است. جاناتان گرین، معاون وزارت صحت‌عامه و خدمات بشری آمریکا میگوید که این یک ماموریت دشوار است، زیرا شمار قربانیان ده‌ها تن است و رسانه‌ها برای دسترسی به معلومات بیشتر باید صبور باشند. روز گذشته 22 تن مواد به منطقه آسیب دیده ارسال شده که در آن ماشین‌های اکس‌ری و سایر دستگاه‌ها برای تشخیص اجساد شاملند. تیم‌های امدادرسانی هم ساحه را برای یافتن قربانیان این حادثه جستجو می‌کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که از این آتش سوزی یک هفته می گذرد، اما هنوز هم برخی از باشنده های محل رویداد و اطراف آن با مشکل بیبرقی مواجهند. شبکه های مخابراتی به درستی فعالیت نمی کنند و کمک ها به نیازمندان در بسیاری مناطق نرسیده. آتش سوزی در ایالت هوایی امریکا هفته پیش نخست در جنگل آغاز شد و سپس گسترش یافت و به شهر تاریخی لهانیا آسیب جدی رساند. اداره هواشناسی امریکا گزارش داده که در روزهای اخیر هفته، یعنی شنبه و یکشنبه آینده، احتمال بارندگی در محل آتش سوزی می رود و مقام ها گفتند که پیش از آن تلاش دارند تا جریان برق را ترمیم کنند. پیش از این باشنده های محل شکایت کردند که جریان برق به موقع قطع نشد و ممکن در گسترش آتش سوزی کمک کرده باشد، اما این ادعا تا اکنون تایید نشده. شمار از مردم به دلیل برقراری ارتباط تلفنی به سوی بحر می روند، جایی که هلیکوپترها با استفاده از بلندگوی مردم را راهنمایی می کنند که آب آشامیدنی و سایر تجهیزات مورد نیازشان را از کجا تهیه کنند. مقام ها گفتند که سگ های آموزش دیده در شهر تاریخی لاهانیا تا اکنون 32% از محل آتش سوزی را جستجو کردن. والی ایالت هوایی هشدار داده که ممکن است اجساد بیشتر این آتش سوزی یافت شود. پلیس از مردم محل خواسته که در زمینه فرام کردن DNA به خاطر اقارب مفقود شده ایشان کمک کنند و تا کنون 41 نمونه از DNA به پلیس تحویل داده شده. این بدترین آتش سوزی است که در بیش از یک قرن گذشته در ایالات متحده رخ داده. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در 2 سالی که گذشت، حکومت طالبان حدود 200 معدن بزرگ و کوچک را در ولایات مختلف افغانستان به قراردادی ها داده. این معادن و منابع طبیعی شامل نفت، سنگ مرمر، زغال سنگ، فلورید، نفریت، نفت، سرب و جست است. حکومت طالبان معادن افغانستان را منبع اصلی درآمد خود می داند، اما کارشناسان به شدت از عدم شفافیت ابعاد حقوقی و اقتصادی قراردادهای معادن انتقاد می کنند. معلوم نیست که حکومت طالبان بر اساس کدام قوانین معادن افغانستان را استخراج می کند و یا به قراردادی ها می دهد. مسئولان وزارت معادن و پترولیوم طالبان هنوز جزئیات از قراردادهایی که توسط آنها امضا شده را در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش تفصیلی از همکارم.
حکومت طالبان که با مشکلات اقتصادی شدید مواجه است، برای افزایش عواید خود به معادن افغانستان تکیه کرده است. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، این وزارت در 2 سال گذشته قرارداد 200 معدن را امضا کرده که 108 معدن تنها در 1 سال گذشته به قرارداد داده شده است. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن حکومت طالبان، به تاریخ 24 جولای در نشست به نام پاسخگویی دولت به ملت بر رسانه‌ها گفت:
کابل، غزنی، بغلان، ننگرهار، پروان. این معدن در ولایات کابل، غزنی، بغلان، ننگرهار، پروان، کنر، بادغیز، خوست، لوگر، میدانوردک، فاریاب، کندهار، پکتیا، هرات، ارزگان و هلمند قرار دارند و شامل سنگ مرمر، رخم، گچ، تراورتین، فلوراید، نمک، سرب و جست، کلسیت، نفراید و کروماید بر اساس اصول امارت اسلامی در اختیار سرمایه گذاران داخلی کشور قرار گرفته است.
افغانستان اسلامی امارت دو اصول مطابق قرار کل شوی.
از سوی دیگر، حکومت طالبان شماری از معادن بزرگ دیگر را نیز به قرارداد داده است که معدن آهن 4 بلوک در ولسوالی غوریان ولایت هرات، معدن سرب در ولسوالی تولک ولایت غور، روژه سمنت در ولایت کندهار و در شمال استخراج منابع نفتی ولایت سرپل شاملند. علاوه بر این، کار استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر که در زمان نظام جمهوری با یک شرکت چینایی قرارداد شده بود، مقامات طالبان میگویند که این شرکت پس از یک وقفه طولانی دوباره کار خود را شروع کرده است. کار استخراج معادن، نفت و یا زیان. در 20 سال گذشته در زمان نظام جمهوری، حکومت‌های قبلی تنها 126 معدن کوچک را به قرارداد داده بودند، اما به نظر می‌رسد که حکومت طالبان باری دیگر بهره برداری و استخراج از معادن افغانستان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. این در حالی است که هیچ یک از قراردادهای استخراج معادن رسانه‌ای نشده است و یا جزئیات آن به مردم شریک نشده است. در حالی که در زمان نظام جمهوری تمام قراردادهای استخراج معادن با تمام جزئیات در وبسایت این وزارت منتشر می‌شد. حال پرسش اصلی این است که در زمانی که حکومت طالبان با تحریم‌ها مواجه است و تجارت بین‌المللی با آنها منع است و هیچ کشور رژیم کنونی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، در این وضعیت استخراج معادن آیا به نفع افغانستان است و یا به زیان آن؟ ولی الله زدران، معین پلان و پالیسی وزارت معادن و پترولیم در زمان نظام جمهوری پیشین، بر رادیو آزادی گفت که در شرایط کنونی استخراج معادن از نظر حقوقی و اقتصادی به زیان افغان ها است.
نبود پلان حقوقی و منسجم ممکن است نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه از لحاظ فرهنگی نیز به کشور آسیب برساند. ممکن است فعلا این زیان قابل مشاهده نباشد و مسئولان خوشحال شوند که فعلا از این طریق بودجه جای خود را تامین کنیم. اما بعد از 5 یا 10 سال چی خواهیم کرد؟
اما 15 کاله لس کاله یا 15 کاله روز تلک بیا به منتکو.
اما شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در 24 جولای سال جاری از استخراج معادن دفاع کرد و گفت که منابع طبیعی یگانه راه و بهترین منبع تمویل پروژه های ملی آنان است. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان مدعی است که قراردادهای تمامی معادن کوچک را به سرمایه گذاران داخلی سپردند. اما سال گذشته مسئولان این وزارت گفتند که بیشتر منابع طبیعی از جمله سنگ‌های قیمتی و زغال سنگ به پاکستان منتقل می‌شوند. از سوی دیگر شمار از کشورها از جمله چین، ایران و پاکستان که روابط بسیار نزدیک با طالبان دارند، علاقه زیادی به استخراج مواد معدنی افغانستان نشان دادند. عواید و شفافیت. حکومت طالبان از افشای عوایدی که از طریق معادن و منابع طبیعی در 2 سال گذشته به دست آورده است خودداری کرده و همین امر باعث نگرانی در مورد شفافیت این روند شده است. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در نشست زیر نام پاسخگویی دولت و ملت به تاریخ 24 جولای نه تنها در مورد عواید پاسخ نداد، بلکه گفت که نمیخواهد دشمنانشان از عواید معادن بدانند.
دشمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصاد افغانستان میشوند. در یک مقاله عربی است و اسطور ثلاثه، سه چیز را از دشمن خود پوت نگاه کن: از ذهاب و ذهاب و المذهب. یا که با کدام وقت می روی در یک جایی با دشمن نگوی که ما چه وقت می روی، نمی تر برو بس. و ذهاب او مال خود، طلای خود، و المذهب رای خود را.
اما در سال 1401 مقامات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که عواید آنها در آن سال 17.5 میلیارد افغانی بوده است. ظاهرا طالبان از فروش زغال سنگ در پاکستان درآمد زیادی به دست می آورند، اما با افزایش عواید استخراج سنگ های قیمتی هم مورد توجه است. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در پاسخ به سوال رادیو آزادی مبنی بر اینکه در 2 سال گذشته عواید چقدر بوده و همچنین میزان دقیق صادرات منابع طبیعی افغانستان به پاکستان چقدر بوده است پاسخ نداد. خانزمان امرخیل رئیس سابق شبکه مبارزه با فساد میگوید که عدم شریک کردن عواید معادن و پنهان نگه داشتن قراردادهای آن خود شفافیت را زیر سوال میبرد.
ده فساد لپاره فرصتونه سشید.
نشانه فرصت فساد چیست؟ یکی این که همه چیز پنهان است و هر عملی که در خفا انجام می شود و نگهبانان بسیار مقدس دارند که زمینه فساد را در آنجا مساعد می کنند. گاهی پیش می آید که این فسادها در حدی است که به نسلهای افغانستان آسیب می رساند.
در افغانستان نسلون تا دیر توان رسید.
با این حال شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان چند پیش شفافیت در این اداره را تضمین کرد. افغانستان کشور غنی از طلا، سنگ‌های قیمتی، لیتیم، آهن، کوبالت، مس و سایر مواد معدنی و ذخایر طبیعی است که ارزش آنها 3 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. اما این کشور هنوز نتوانسته به مرحله‌ای برسد که با استخراج معادن خود از طریق یک برنامه شفاف به فقر ملت خود پایان دهد، فقری که در حال حاضر دامنگیر بیش از 29 میلیون تن شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در هر کجا. سر به وبسایت ما بزنید و لحظه به لحظه از تازه‌ترین ها آگاه شوید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
خشکسالی والای دره فندقستان تاثیر خیلی منفی گذاشته، حاصلات ما سر درخت ها از بین رفته. دولت خواهش میکنیم که والا برای ما کمک ها صورت بگیره. بسلام
رحمت خدا بک آقای زدی فنزر و تماما کارکنان رادیو آزادی تقدیمی دارم. امی طرف شمالی خصوصا رسوالی میری بچه کود و قریه جکوی پایین بلکل قریب است که پاک و زمین تمام بگیش بسوزه، به خاطر از این که کاریزا بود. کاریزا خود شده، نه ملل متحد نه همی امارت باساسه کرد، نامد از کاریزا بادرسی نکرد که فرزن چرا پاس بازان خراب کرد. امسال اینا خریب است که از بین بره گیلن 330 رپه یک گیلن 30 دیزه هست و از وام از واسه توان مردم بخاطر از یکی کاربار نیست از خودت مردم خلاص شده. امیر از شما خواهش کنم که شما امیر نشر کنید تا یه مارد بفاره و معلولین معیوبین سال آزار میتن کده پیسه والا کدیم در رادیو میگن که ما پیسه والا کدیم پیسه والا کدیم نه پیسه کس والا بیز دفتر افتر مدار که کسی نیتن یک دو مزید که یک کارس یک کارس بانکی میگنه برای هم کارس مارد یک کارس دیگن تن کسی مارد چار مانه میتن پیسه واسه و وکیلی نداشته باشه دو سه مزید کس مردم بسیار حتی دکاندار صرفه خدر بازار رفتی
خانواده زاده هستم از ولایت لاغر بیکاری هست این قدر مشکل است که بخی جا نداره که ما از مشکلات خود بگویم
پیام شما نظر شماست
شنونده های عزیز به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم